بشن ببینن که علتی یا اینکه مشکل عینکه که خب عینک برطرف میشه، یکی اینکه خب ممکنه آب مروارید داشته باشه که سن مریض بیشتر باشه، ممکنه مشکل شبکیه داشته باشه، فقط یه چکاپ باید بشن دیگه، مشکلشون حل میکنیم براش.
آقای سعید گفتن که آیا جوشکاری زیاد برای چشم ضرر داره؟
جوشکاری
زیاد برای چشم ضرر داره؟
به خاطر اینکه اشعه جوش خودش یه اشعه ماورای بنفش داره و میتونه هم باعث بلاد سوختگی های فیزیکی سطح قرنیه بشه، مثل این اسکیبازا که میرن یا اون کسی که کنار آب هستن، و قرنیه رو باعث یک کراتیت به اصطلاح در اثر اشعه یووی بشه، و همین که میتونه باعث آب مروارید بشه و بعد نور متمرکز ممکنه روی شبکیه چشم و ماکولا اثر بذاره، و حالا همه اینا که به جا بمونه هنگام جوشکاری امکان داره که پلیسه بپره تو چششون. پس حتما باید از این شیلدهای محافظ که رو صورت قرار میگیره استفاده کنن، و اون دو تا قطره که میخوان به جوش بدن در اون لحظه چششون رو ببندن که این جوشکارا خودشون واردن که چیکار کنن، مستقیم به نور جوش مو جوش دادن خیره نشن.
به هر حال ممکنه شغلشون باشه و چاره ای هم نداشته باشن.
پس در درجه اول میگن اول ایمنی بعد کار اینک محافظ، و یه آموزش هایی هم لازم است که بدن دیگه که این عمله.
اگر اینا رو داشته باشن آقای دکتر مشکلی در کارشون و برای چشمشون
خب خیلی کمتره،
کمتر آسیب میبینه.
بالاخره ما هم جراح هستیم، ممکنه یه سوزن آلوده تو دستمون بره، هر رشته برای خودش اولاننده ممکنه تصادف بکنه، و همه این هست، همه احتیاط شرط عقله.
درست میفرمایید، کاملا درست میفرمایید. باز هم تلفن آماده است، لطفا بشنوید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من یه خانم 65 ساله هستم، الان در حدود 11 ماهه که چشمم مشکل داشته، چند تا پزشک رفتم، گفتن ماگولای چشم دارین شما، و ماگولای چشم گفت چون یه چشم راستمه کمی تار شده، گفتن که باید چشمور به چشم مراجعه کنین و این خوب نمیشه. یه ویتامینی برای من نوشتن که اینو من از کانادا فراهم کردم، گفتن این فقط باعث پیشگیریش میشه. میخواستم اینم که نظر آقای دکتر چیه. ممنونم، خداحافظ.
بفرمایید.
ماکولا در واقع اون منطقه هستش که در پرده شبکیه نقطه کانونیه که تصویر به اصطلاح وقتی شما به نقطه دور خیره میشید از عدسی چشم که نور عبور کنه میفته رو اون نقطه شبکیه، نقطه مرکز کانونیه چشمه، که خب ماکولا دید مرکزی مریض رو تامین میکنه و شایعتش تغییرات سن معمولا از سن 50 سال به بعد به علت تغییرات سنی که ایجاد میشه، ماکولا یا اسم فارسیش لکه زرد هستش، ممکنه یه سری رسوب‌های کلسترولی و بلام دروزن بهش میگن روی اون ماکولا رسوب بکنه و اینا دید مریض رو کم کنه. گاهی اوقات زیر این دونه ها ممکنه یه سری رگ‌های غیرعادی هم به وجود بیاد که خب این مستلزم این هستش که اگر رگ فعالی زیر اون ماکولا باشه اینو اولا چند جلسه 6 جلسه آمپول بزنن، اگر اونو از بین رفتش بهتر شد بعد مثلا نیاز به لیزر بود انجام بدی، ولی خب به هر حال اینا تقریبا سنیه دیگه، همینجوری آدم زانوش خشک میشه یا گوشش سنگین میشه،
این مشکلات هم برای چشم به وجود میاد. آقای دکتر یه سوال فقط می‌خواستم خواهش کنم خیلی سریع پاسخ بدین چون خیلی زمان نداریم. گفتن که رنگ چشمم قهوه‌ای کم رنگ بود، ولی نمیدونم چرا داره رنگ چشمم عوض میشه، یعنی داره به رنگ سی در میاد. می‌خواستم بدونم چرا داره این اتفاق میفته، آیا خطرناکه؟
من فکر می‌کنم این کمان پیری دوره، اگه سن بالا باشه روی این شیشه جلوی چشم که بهش قرنیه میگن یک حاله خاکستری دور تا دور مثل یک حلقه دور تا دور سیاهی چشم رو میگیره، اون مرز بین سپیدی و سیاهی چشم که بهش میگن کمان پیری. ممکنه کلسترولشون بالا باشه یا تغییرات سنی باشه، بهش میگن کمان پیری یا سنال آرک.
خب باید چی کار بکنن؟ توصیه‌تون چیه؟
والا اینو خیلی با مروارید اشتباه میگیرن، هیچی باید بازم مراجعه کنن به چشم پزشک، قطعا بررسی دقیق‌تر بشه و علتش مشخص شه.
خیلی متشکرم از پاسخگویی شما دکتر حبیب اللهی، درود بر شما، سپاس فراوان.
ممنونم، به حال منم بازم مجددا نماز روزای همه شنوندگان ان شاء الله قبول باشه، عیدتون مبارک باشه.
خیلی متشکرم از شما، روزتون بخیر، خدا حافظ شما.
خدا
خب در خدمت خانم دکتر بیتا فرحی هستیم، متخصص تغذیه. با احترام سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم دکتر.
سلام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم نیرومند عزیز و همه شنوندگان.
بر شما خیلی متشکرم، چه پر انرژی و چه انرژی مثبت خوبی هم دکتر فرا. ان شاء الله سلامت باشین همیشه.
خواهش می‌کنم، شما این انرژی رو
بگیرید. شما بریم سر وقت سوالات که زیاده. خانم اسدی گفتن که برای بدنی که ضعیف شده بر اثر سرماخوردگی و روزم میگیره تغذیه مناسب چیه؟
بهترین تغذیه میوه، سبزیجات و لبنیات. واقعا این برای بدنی که ضعیف شده از همه چی مفیدتره و استراحت کافی. استراحت خیلی خیلی مهمه.
بله، و فاصله بین زمان در واقع افطار تا سحر رو با چی روزشون رو باز بکنن؟ باز این توصیه ها رو بفرمایید که دیگه خیلی هاش از سوال رو داشته باشن.
بله بله حسن، این فاصله رو بهترین در واقع روز بهترینه که با یک نوشیدنی ولرم رو به گرم بودن باز بشه، مثل یه شیر داغ یا برای یه آب جوش، و بهتره که یک غذای خیلی مختصر، این در حد یه چند لقمه نون و پنیر، یه دو سه قاشق سوپ در ابتدا خورده بشه. یک ساعت و نیم دو ساعت بعد یک شام میل کنن، شام رو اصلا حذف نکنن، و بعد هم بهترین نوشیدنی ها فاصله بین حالا افطار تا شام و در خود سحر هم چیزایی مثل عرق نعنا، عرق سکنجبین، عرق بیدمشک، تخم شربتی و میوه آب لیمو، اینجور چیزا خیلی براشون میتونه مفید باشه. هر چقدر سعی کنن که غذاهایی رو که پختنی هستن استفاده کنن، هم برای تناسب اندامشون خوبه، بیشتر املاحو به بدنشون میرسونه، و همین که در طول روز دیرتر تشنه میشن، دیرتر دچار گرسنگی میشن و میتونن یک روزداری سلامت محور داشته باشن.
یعنی من فکر میکنم تاکید حضرت عالی اینه که غذای سرخ کردنی کمتر مصرف بکنن.
بله بله دقیقا.
خیلی ساده طبخ شده باشه، بخار پس شده باشه که استفاده بکنن، نظر شما این هستش؟ خیلی سرخ کردنی نباشه.
بله بله، حتی اگر سبزیجات رو هم سعی کنم به صورت پخته استفاده کنن خیلی بهتره.
بله، در حال گفتگو با خانم دکتر بیتا فرحی متخصص تغذیه هستیم. دوستان عزیز، شماره‌های 22 65 24 65 22 65 24 66 و سامانه پیامکی 3094 در اختیار شما، سوالاتون رو سریع‌تر بفرمایید. گفتن که چه غذا و میوه‌هایی برای رشد موی سر خوبه؟ لطفاً بپرسید، بفرمایید.
خواهش، برای رشد موی سر باید از غذا میوه‌های استفاده کنیم که گروه ویتامین های B و همچنین روی رو داشته باشن. کسانی که فقر آهن دارن باید به گروه گوشت ها توجه داشته باشن، یعنی باید چیزایی مثل عدسی رو و نون هایی که سحاوی سبوس هستن رو به میزان مناسب دریافت کنن. حبوبات از منابع غنی هستن. تخم مرغ ویتامینی به نام بیوتین داره، زرده تخم مرغ که ویتامین بهش میگیم ویتامین زیبایی، به ویتامین بیوتین، برای اینکه روی مو و پوست خیلی مؤثر هست. و کسانی هم که فقر آهن دارن باید به گوشت قرمز، انواع گوشت ها توجه داشته باشن، برای اینکه فقر آهن یکی از علل ریزش مو و دیر رشد کردن موهاست.
صحیح. گفتن که من 28 سالمه، پودر چاق کننده از عطاری گرفتم و میخورم. به نظر شما یا عوارض داره؟ در ضمن 12 کیلو هم چاق شدم.
بله 100% عوارض داره، 100% کار اشتباهی کردن. این رو من نمیگم، این در اطلاعیه‌های وزارت بهداشت. وقتی ما یه پودر چاق کننده میگیریم، چیزی که اصلا در فهرست داروی کشور ما نیست، بله 12 کیلو چاق میشن، به خاطر اینکه اون پودر حاوی کورتون و موادی هست که هیچ کس خبر نداره این مواد چی هستن. اگر به سلامتی کبدشون، کلیهش داغمندن، به جای اینکه از این پودرهای چاق کننده استفاده کنن، به یک پزشک داخلی، پزشک عمومی یا متخصص تغذیه مراجعه کنن. یک برنامه غذایی درست کنار فعالیت بدنی درست باید براشون طراحی بشه. من خواهش میکنم از مواد پودرها، شربتها، نمیدونم این چیزایی که معلوم نیست اصلا چی هستن، مهر ساز غذا و دارو نداره، خواهش میکنم استفاده نکنن.
بله خیلی متشکرم از توصیه شما. دوستان عزیز، سوالات خودتون رو از خانم دکتر فرحی از طریق شماره‌های 22 65 24 65 22 65 24 66 و سامانه پیامکی 3094 بپرسید. گفتن که من هر چه میخورم معدم کار نمیکنه. احتمالاً حالا اشاره نکردن، فکر میکنم یبوست دارن دیگه.
بله.
چه باید بکنن؟
کسانی که یبوست دارن درجه اول باید یک سارقه دوی ازشون داشته باشیم، چون بعضی از داروها در از عوارضشون یبوست هست و بعضی ها که داروهای مسهل رو در سالهای طولانی استفاده کردن به دنبال اون دچار یبوست میشن. پس در درجه اول اگر دارویی که نباید قطع بشه، باید حتما اول کار با پزشکشون صحبت کنن و رژیم غذای مناسب رو اخذ کنن. درمان یبوست در درجه اول اینه که ما پیاده روی کنیم، عضلات شکم ما باید حرکت کنن و ما باید فعالیت داشته باشیم که روده ها حرکت کنن. دوم این که باید غذاها در تعداد وعده های کم و غذاهایی باشه که حاوی فیبر و سبوس باشه، یعنی میوه با پوست، سبزیجات و سبوس برنج و سبوس گندم رو باید استفاده کنن. بعضیا برنج رو حذف میکنن متاسفانه. برنج خودش یکی از موادیه که بسیار برای کارکرد روده های ما موثره. پس باید اینها رو به میزان کم در رژیم غذایشون داشته باشن.
خیلی متشکرم. ما حدود 2 دقیقه خانم دکتر عزیزم، ما 2 دقیقه کمتر فرصت داریم، سوالات هم زیاده. فعلا یه تلفن بشنویم.
بله بله.
سریع لطفا پاسخ بدین. متشکرم.
برای بچه 2 ساله که تازه تصویر گرفته شده، چه غذای مناسبه چه تغذیه‌ای؟ بعد بچه‌ها تو این سن خوب غذا نمیخورن، چه کار کنیم؟ این سوال من.
بفرمایید خانم دکتر.
اصرار نکنید، هر موقع بچه گرسنه‌اش باشه خودش غذا میخوره و با غذاهای ساده پختنی بدون ادویه و بدون نمک بانم که خیلی کم تغذیه رو شروع کنن.
بله، خیلی متشکر از پاسخگویی شما. خانم دکتر بیتا فرحی عزیز، متخصص تغذیه. روز شما خوش باشه، خدا نگهدار، عیدتون هم مبارک.
عیدتون مبارک، خدا نگهدار.
خدا حافظ. دوستان عزیز، سپاس که همراه ما بودید در برنامه از رادیو تهران بپرسید. تا دیداری شنیداری دوباره، خدا نگهدار.
بازآ هر آنچه هستی، بازآ گر کافر و گبر و بت پرستی، بازآ این درگاه ما، درگاه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی، بازآ.
درها بسته به مرانده و دل خسته، بدر این خانه زند
تا سپیده تهران رفتن است، رو به سمت آستان جانان، که بر آستان جانان گر سر نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آن.
که باشم در این که خدا در هوای تو سخت دلتنگست.
تا سپیده تهران درک سحرهای رمضان المبارک است در وعده های سلام.
چیزی نمانده تا طلوع سپیده یک روز تازه،
تا سپیده تهران.
استغفر الله رب البرایا، استغفر الله من الخطایا.
سحرهای ماه مبارک رمضان، تا سپیده تهران، رادیو تهران، ساعت 3 تا 6 بامداد.
تا سفیده تهران.
دوستان و همراهان محترم، از پخش شبکه رادیوی تهران در خدمت شما هستیم و همراه شما کم کم نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان امروز. خدمت شما عرض بکنم که لحظه زیبای اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:01 است. آرزو میکنم در این لحظات زیبا و معنوی ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. ویژه برنامه اذان ظهر امروز رو تقدیم شما میکنیم، ویژه برنامه با عنوان به وقت خورشید. ملتمس دعا هستیم و همراه شما.
سایه ها کوتاه آمدند، نور بالا گنج شد. حالا همین هنگامه قرار،
همین هنگامه قرار
به تمنای تازگی.
تو باشی و من،
تو باشی و من،
تو باشی و من.
الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به وقت خورشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یادت ای که توی ماندنی و فنا ناپذیر، دلبر تو دائما بر در دل حاضر است. رو در دل برگشای، حاضر و بیمار باش. سلام، امروز سه‌شنبه 31 اردیبهشت ماه برابر با 15 ماه مبارک رمضان، روز میلاد با سعادت کریم آل محمد امام حسن مجتبی علیه السلام. این روز عزیز رو به همه شما محبان آل الله تبریک میگیم و از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه به وقت خورشید باشید که در این نوبت با موضوع حیا تقدیمتون میشه.
خدایا شکرت.
من دانشجوام. واقعا خدایا شکرت که رئیسی دارم که همه درس خوندن کارمنداش اهمیت میده، هم باعث میشه که به کارام برسم و همه درسم. خدایش بده.
چه عجیب، چه میدونم، ولی عجیبترش منم. شایدم تویی. به انگشتات نگاه کردی؟
یکی از خصلت‌های آدمی که خداوند زمینه‌های اون رو در نهاد تمامی انسان‌ها قرار داده، حیاست که هر شخصی می‌تونه با کوشش و مجاهدت به اون دست پیدا کنه. در واقع حیا یکی از ارزش‌های اخلاقی محسوب میشه که ائمه معصوم علیهم السلام درباره اون توصیه‌های فراوانی دارن. در این باره بیشتر با هم بشنویم.
افلح المؤمنون فی صلوات بخشوع جاءوا بها و بکاء.
تو را
به اذن خداوند متعال کلامم را آغاز میکنم. مستقیم میرم سر اصل مطلب. فرصت کوتاه. آقا سلام، روز بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشین. آقا کلمه ی حیا اساسا به چه معناست؟
پرده داری. دیدی میگم پرده داری طرف میکنه، ما میگیم پرده داری. خیلی موقع شما یک پتا پیژامه بخواید عوض کنی، مراقب هستی بچه نگاهت نکنه. اون بچه شاید اصلا نفهمه، ولی شما حفظ حریم اون بچه رو مراعات میکنی و سعی میکنی کاری نکنی که اون به یک چیزی که نباید آگاه بشه آگاه بشه. خدا من یک سری خجب و حیاهایی برام گذاشته، یک سری پرده هایی برام گذاشته، خودش هم گفته پردهداری نکنید بندگان من. این پردهداری نکردن در اصطلاح دین میگن تقوا. این میگن تقوا داشته باشید یعنی نیست که خدا رو بترسید، حواستون باشه خدا داره نگاهتون میکنه. طبق آیه قرآن علم یعلم ان الله یرا، آیا نمیدونید خدا داره شما رو نگاه میکنه؟ حالا حواستون باشه چون خدا داره نگاه هم میکنه هر کاری نکنید. ما بهم میگیم حیا، حالا در رابطه با انسان های دیگه هم بالاخره خدا داره بازم نگاه میکنه دیگه، یه کاری نکنید خدا دوست نداشته باشه. و سلام.
بشنویم صحبت‌های آقای علیرضا فتحی پور، پژوهشگر قرآنی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتحی پور هستم، پژوهشگر علوم قرآنی. ما وقتی آیات قرآن رو نگاه میکنیم یک سری اصول رفتاری رو خدا بیان میکنه که مربوط به مؤمنینه و به تعبیری نشانه های مؤمن یکیش اینه. مثلا یه تعبیری داریم درباره نحوه نگاه کردن که صراحت خود آیه قرآن اینه که ای مؤمنان چشمتون رو بپوشونید از حرام. همینطور درباره زنان فرقی نمیکنه، اونها هم یغضن من ابصارهن، اونها هم چشماشون رو بپوشونن. این به عنوان یک نشانه رفتاری مبنی بر این که ما حیا میکنیم از اینکه در معرض بدی قرار بگیریم، یا اینکه یک رفتاری رو انجام بدیم که اساءه ادب بشه، حریم کسی رو از بین ببریم ناخواسته، یا در صحبت کردن فرقی نمیکنه، در راه رفتن. این تعبیر رو در سوره مبارکه قصص داریم که وقتی دختران شعیب اومدن پلوی حضرت موسی، حالا یکیشون اومد او رو دعوت بکنه که بگه پدرم شما رو دعوت کرده به منزل، تعبیر قرآن اینه تمشی عن استحیا، یعنی با حیا قدم بر می داشت. اینو در نظر داشته باشیم. در روایت اومده که مل حیا علی لا دین علی یا لا ایمان علی، کسی که حیا نداره دین و ایمان به تعبیری نداره. حیا هم در گفتار هست، در نگاه هست، حتی در نحوه پوشش هست، در نحوه استفاده از واژگان هست. امیدوارم که این درقد نشانه های ما رو در زندگی داشته باشیم و خودمون رو ملزم کنیم به رعایت کردن اون. همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
عبور می کنم از انبوه خاک برای وصل شدن به هرچه نور. بهار تو می خواند و من تو را، ای نامت اعجاز روشن دل و جان، ای از نامت شکفته بهار. زمزمت می کنم، زمزمت آرام جان است در تمامی لحظه ها. در دلم چه زمزمه هایی است، می خوانمت یا ارحم الراحمین،
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین.
صحن و سرای دل را سجاده گستردم، می خوانمت و وضو می سازم از تراوت این عشق. بگذار ببارم در بی نهایت این اشتیاق، تا فاصله پر شود از اذان وصل. در زلال جاری یک رو، در سبزی یک بر،
در بارش باران
بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ، او با ما حرف میزند. در صدای چرخ دستی پیرمرد خسته، در نگاه منتظر مادر دل شکسته، در رویای شیطنت آمیز کودک حاشیه نشین،
او با ما حرف میزند،
او با ما حرف میزند، او با ما حرف میزند.
تلاوت آیات 15 تا 22 سوره فاطر. قاری استاد متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي